بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. هر چیزی که مرحوم نائینی در این مقدمه اولا مطلبشون به اینجا رسید که در باب تزاحم برای رفع قاعده تزاحم باید به مقدار لازم اکتفا بشه، طبق قاعده از ضرورات تقدر و به قدرها. در اونجایی که منشأ تزاحم فعلیت دو تکلیف، اونجا رفع تزاحم به این است که هر دو تکلیف از فعلیت خودشون ثابت بشود. در عبارت ایشون یک تعبیر است که البته یک مقداری اجمال داره، ولی ظاهراً مراد اینه. ایشون می‌فرمایند در اونجایی که متزاحمین عنوان اهم و مهم در بینشون نباشه، احدهما اهم از دیگری نباشه، در چنین موردی منشأ تزاحم فعلیت دو تکلیفه و رفع تزاحم به این است که این دو تکلیف هر دو از فعلیت ثابت بشه. اما در اونجایی که منشأ تزاحم اطلاق هر دو تکلیفه و این در موردی است که احدهما اهم از دیگری باشه، در چنین موردی رفع تزاحم به این است که ما دو تکلیف را بر فعلیت خودشون ابقا کنیم، اطلاق هر دو تکلیف را از بین ببریم. لذا در این مقدمه اولا غیر از اون مطالبی که دیروز مفصل بیان کردیم از نظر ایشون، این رو هم در دنباله بیان فرمودن که باید برای رفع تزاحم ما به منشأ تزاحم هم توجه داشته باشیم. اون وقت به دنبال این مطلب آمدن یک تعریضی را در مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف وارد کردن و فرمودن مرحوم شیخ کلامی دارن که این از غرایب شیخ انصاری. مرحوم شیخ در مانه نفی، یعنی در این بحث که بحث ترتب هست، از افرادی هستن که منکر نظریه ترتب هستن و قائلن به این که خود تکلیف و فعلیت تکلیف ساقط میشه. چون مکرر عرض کردیم این چند روزه که ترتبی ها میخوان بگن ما دو تا تکلیف که مکلف قدرت بر جمع بین اونها رو نداره، بگیم این دو تا تکلیف این چنینی متوجه مکلف می شود در زمان واحد، اما نه در عرض واحد، بلکه به صورت ترتبی یکی در طول دیگری باشه. مرحوم شیخ در اینجا ترتب رو منکر هستند و انکارشون رو روی این مبنا آوردن که در این جایی که دوتا تکلیف مکلف قدرت بر جمع بین اینها رو نداره، قاعده این است که فعلیت هر دو تکلیف یا فعلیت یکی از اینها از بین میره، قائل شدن به سقوط فعلیت. اما در بحث تعادل و تراجی در خبرین متعارضین روی قول به سببیت، یعنی روی این مبنا که ما وجودیت خبر و اماره را از باب طریقیت ندانیم و از باب سببیت بدانیم، روی قول به سببیت فرموده اگر دو تا خبر معارض یک دیگر بودن، یکی میگه این عمل واجبه یکی میگه این عمل حرامه، روی مبنای سببیت که اماره سبب ایجاد مصلحت در معدای خودش هست، اونجا مرحوم شیخ فرموده است که ما میگیم در اینجا میگیم هر دو تکلیف در فعلیت خودشون باقیه و اون چه که از بین میرود اطلاق اینها. مرحوم نایینی اشکالش به مرحوم شیخ این است که پس شما در ما نهنوهی ترتب رو منکری، اما در بحث خبرین متعارضین اگر میگید دو تا تکلیف بر فعلیتشون باقیه اما اطلاقش از بین میره، اینجا خواه ناخواه یا ناخودآگاه ملتزم به ترتب شدید شما، بلکه در اونجا شما یک ترتب قوی‌تری رو ملتزم شدید و اون ترتب من الجانبینه. بیانش این است که شیخ در این بحث خبرین متعارضین در همون کتاب تعادل و تراجی می‌فرماید ما اطلاق اینا رو که از بین می‌بریم، هر کدام یک از این تکلیف‌ها مشروط به ترک تکلیف دیگری می‌شود و این معناش ترتبه. اگر ما گفتیم این تکلیف مشروط به اتیان و مخالفت تکلیف دیگره و اون تکلیف هم مشروط به اتیان و مخالفت این تکلیف هست، این معناش ترتبه. از اول که ما ترتب رو در همون جلسه اول تصویر کردیم و گفتیم مثلا یه بحث باید در همین باشه که ترتب یعنی چی؟ ترتب یعنی بیاییم یک تکلیفی را مشروط بکنیم به اتیان و مخالفت تکلیف دیگر. خب اینجا مرحوم شیخ از دو طرف آمده این کار رو انجام داده، در نتیجه یک ترتب من الجانبین را ملتزم شده. اون وقت مرحوم نایینی فرموده است که ولیت شعری ان ذم ترتب الى ترتب آخر کیف یوجب تصحیحا. چطور شد که شیخ در اینجا یعنی در بحث خودمون ترتب رو نپذیرفت اما در بحث تعادل و تراجی اونجا چون یه ترتبی زمینه شده به یه ترتب دیگر و شده ترتب من الجانبین، شیخ آمده اونجا ترتب رو پذیرفته و معتقد به اون شده. این تمام کلام مرحوم نائینی در مقدمه اولا یکی نمیشه در این در اونجا اون چرا یعنی در مانحنفی اون چرا که قائل شده سقوط خود فعلیت تکلیف تکلیف هم اگر فعلیتش رو از دست داد دیگه میشه کل عدم در مانحنفی همین رو گفت در اونجا ایشون گفته نه هر دو تکلیف باقیه اما اونی که از بین می رود اطلاق هر دو تکلیفه اگر اطلاق از بین رفت فقط می شود اون وقت می شه نتیجهش ترتب من الجانبین این خلاصه مقدمه اولای مرحوم شیخ مرحوم نائینیه نتیجتاً مرحوم نائینی در این مقدمه اولا مجموعاً ولو این که به حسب اون چه که به همون آدرسی که دیروز عرض کردیم در اجزاء و تقریرات ایشون فرمودن ما در مقدمه اولا دو تا مطلب رو میخواییم بگیم ما اگر بخواییم یک دسته‌بندی بکنیم و نتیجه گیری بکنیم مجموعاً مرحوم نائینی در این مقدمه پنج مطلب رو بیان فرمودن مطلب اول خوب اینا رو دقت کنید که بعد میگم حالا ببینیم اونا کدامش درسته و کدامش درست نیست مطلب اول اینه که اگر دو فعل که متعلق دو تکلیفن متضاد با یکدیگر باشن چنانچه تکلیف به یکی مشروح به ترک دیگری شد این تکلیف حتما باید طولی باشه و نمی شود عرضی باشه این مطلب اول حالا از همینجا اشکالاتش رو هم بگیم تا مطالب بعد این مطلب یه مطلبی است که بعضی از آقایون هم دیروز بعد از بحث به ذهن شریفشون رسید این مطلبی است که اصلا وقتی عبارت رو شما ببینید موضوع و محمول یکیه وقتی شما میگید اگر یک تکلیفی مشروع شد به ترک دیگری این معناش این است که این در عرض اون نیست معناش این است که این در طول اونه یعنی اون چرا که ایشون در این قسمت به عنوان نتیجه گرفته عین موضوع مسئله می‌فرماید اونجایی که تضاد بین دوتا متعلق هست اگر تکلیف به یکی مشروط به ترک دیگری شد اگر این چنین شد این شرط جزاش این است که این تکلیف باید به صورت طولی باشه که طولی یعنی همون به صورت ترتبی باشه ترتب اصلا معناش همین است که یک تکلیف مشروط به ترک دیگری بشه اون چرا که آمدید به عنوان جزا قرار دادید همون است که به عنوان شرطه لذا در این مطلب اولی که ما داریم میگیم یعنی گفتیم پنج مطلب مرحوم نائینی داره این مطلب اول شرط و جزا یکیه بین شرط و جزا اختلافی وجود نداره مطلب دوم فرمودن که در مواردی که دو تکلیف در طول یکدیگر است یعنی اگر در یک جا خطاب ترتبی شد اگر این دو تا متعلق به حسب واقع و به ذات قابل اجتماع باشند، اگر مکلف آمد این دوتا رو در یک زمان واحد و در عرض واحد آورد، فرمودن که این دوتا به صفت مطلوبیت واقع نمیشه. و از همینجا ترتب رو دیگه میخوان اثبات بکنن. یعنی یکی از وجود مثبتهی برای ترتب میشه. فرمودن که اگر دو تا تکلیف یکی در طول دیگری باشه، اینجا مکلف اگر آمد این دو تا متعلق را در عرض یک دیگر انجام داد به وصف مطلوبی جد، فرمودن این تشریع و حرامه. جایی می شود دو تا تکلیف را به وصف مطلوبیت دو تا متعلقش رو انجام داد که این دو تا در عرض یک دیگر باشند، امر به نماز، امر به روزه، اینا در عرض یک دیگرند، هیچ کدام مشروط به ترک دیگری نیست. مکلف در یک زمان واحد وقتی نماز میخونه و روزه داره، هر دو رو به وصف مطلوبیت انجام میده. اما اگر مولا گفت اگر داخل مسجد نشدی قرآن بخوان، خب و ما میدونیم دخول مسجد که یک فعلیه، قرائت قرآن که یک فعل دومیه، جمعش در عرض واحد و در زمان واحد هم ممکن، انسان هم داخل مسجد باشه هم قرائت قرآن بکنه. نائینی میفرماید حالا اگر ما دیدیم شارع فرمود اگر داخل مسجد نشودی، یعنی اگر اون امر را، امر به دخول مسجد را اتیان کردی قرآن بخوان، اگر تکلیف احد و هما مشروط به ترک دیگری شد، حالا مکلف اگر آمد هر دو رو جمع کرد و در عرض واحد اتیان کرد، نمیتواند به وصف مطلوبیت انجام بده. اگر هر دو رو به وصف مطلوبیت بیاره، این میشه تشریع و حرام. خب اینجا این مطلب، اولا آیا این مطلبی که مرحوم نائینی در اینجا آوردن به عنوان مقدمه بحث ترتبه؟ چون دیروز گفتیم مرحوم نائینی فرمودن ما برای بحث ترتب 5 مقدمه میگیم، نتیجه میگیریم و بعدم 4 تنبیه برای اون ذکر میکنیم، در حالی که این مطلب خودش مقدمه ترتب نیست، این مطلب یک دلیل مستقل برای اثبات ترتبه، یعنی جزء ادله ترتب میتونه باشه. جزء ادله ترتب این است که این دوتا به وقت مطلوبیت نمیتونه واقع بشه. این اولا. حالا ثانیه، حالا نمیخوام بگیم دلیل درسته، بله، یعنی در حدی است که ایشون رو به عنوان دلیل قرار میده، میگه مجرد این که احدهما مشروط به ترک دیگری هست، این سبب میشه که این دوتا به وصف مطلوبیت واقع نشه. ادعای ترتب که نیست، میخواد بگه این به عنوان این که اگر یک دلیلی، اگر یک تکلیفی مشروط به ترک دیگری شد، این چنین میشه. یعنی دیگه نمیشه به وقت مطلوبیت واقع بشه. اون وقت ببینید اینو درست توضیح دارید. ایشون میخواد بفرماید که استحاله ای که مرحوم آخوند در شفای روی اون تأکید داره، این استحاله در طلب جمع جدینه و در باب ترتب طلب جمع جدین نیست. چرا نیست؟ چرا کمینه؟ چون در باب ترتب این دوتا فعل به وقت مطلوبیت در عرض واقع نیست. ایشون میخواد بفرماید که در استحالی که برای ترتب ذکر شده محضور دست در مانند و پیشی بود، استحاله و طلب جمع بین زدین بود. الان مولا دو تا عمل که ضد یک دیگره، یعنی قابل جمع نیست، گر آن واحد از مکلم بخواد نمیشه، میشه طلب جمع بین زدین. آخوند فرمود همین محضور در ترتب هم جریان داره، یعنی در ترتب هم طلب جمع بین زدین هست. ناین میفرماید اینجا طلب جمع بین زدین نیست، برای اینکه طلب جمع بین زدین در جاییست که اگر این دوتا زد در زمان واحد در خارج به وصف مطلوبیت واقع بشه باید صحیح باشه، در حالی که اگر ما ترتب را آمدیم تصویر کردیم و گفتیم یک خطاب یک تکلیف مشروط به ترک دیگری هست، نتیجه این و لازمه این است که اگر دو فعل را مکلف به وصف مطلوبیت آورد نباید صحیح باشه. پس میشه گفت در ترتب طلب جمع بین زندین از مولا صادر نشده، پس محضور در اینجا وجود نداره. دقت کردی؟ چرا دیگه وقتی ایشون میگه که اگر عهد و هما مشروط بتن، حالا اون جهتشون نگیم، ببینید ایشون در حقیقت اینجا به عنوان دلیل داره ذکر میکنه، منتها ما همه اشکالشو بیان نکردیم، اشکالشو میگیم. حالا پس ببینید اون چه که اینجا که آخه در ذکر مقدمان مثلا مرحوم ناینی حرفای مرحوم آخوند رو دیده، اشکالات شیخ انصاری به ترتب رو دیده، اینا رو که تماماً آمده دیده، بعد آمده مطالبی رو به عنوان مقدمه ذکر کرده که با هر مقدمه ای بعضی از اشکالات اینها از بین میره و برطرف میشه. حالا این اشکال که عرض میکنن مربوط به همینه. آخوند در کفایه میفرماید در باب متضاهمین و متعارضین طلب جمع بین زدین محضوره و این محضور روی قول به ترتب هم وجود داره. اون روز که ما نظر آخوند رو ذکر کردیم برای همین بود دیگه. آخوند میفرماید همین محضور طلب جمع زدین در قول به ترتب وجود داره. ناینی میگه وجود نداره، میگه روی قول به ترتب این دو تا عمل دیگه به وصف مطلوبیت با هم واقع نمیشه. اگر به وصف مطلوبیت واقع نشود معناش این است که مولا طلب جمع بین زدین را نکرد. حالا به عبارت اخرى که این رو در مطلب سوم مخاطبون از نتیجه عبارات ناینی بگیم، ناینی حرفش اینه و که حالا میخواید این مطلب سوم با این دوم یکی بکنیم تا روشن‌تر بشه. مرحوم نائینی میفرماید طلب جمع گین ضد گین فقط در جایی معنا داره که فی ارض واحده، اما در اون جایی که ضدان به نحو ترتبی اونجا متعلق تکلیف واقع میشن، اونجا دیگه مولا طلب جمع بین ضدین نکرده. چرا؟ چرا این است که وقتی به نحو ترتبی شد این دوتا عمل در عرض واحد متصف به مطلوبیت نیست. همون مثال مسجد و قرائت قرآن رو اگر مکلف آمد در عرض واحد هر دو را به وصف این که مطلوبون، یعنی مطلوبون برای چی؟ برای مولا. به وصف این که این مطلوبیت برای مولا داره اگر آمر، لاینیم که تشبیه حرام. پس در ترتب جزء متعلق در زمان واحد هر دو متصف به وقت مطلوبیت نیستن. اگر نبودن نتیجه این میشود طلب جمع بین ضدین نمیشه. پس نائینی میفرماید طلب جمع بین ضدین فقط در یک جا، اونجایی که ضدان در عرض واحد مطلوب باشن برای مولا، اما اونجایی که در عرض واحد مطلوب برای مولا نیست، اونجا دیگه طلب جمع بین ضدین محقق نمیشه. خب با این بیان این اشکال ما روشن میشه که این به عنوان مقدمه بحث ترتب نمیتونه باشه. در حقیقت مرحوم نائینی در اینجا جواب از اون دلیل استحالهی که مرحوم آخوند آورده ایشون داره یک جوابی میده که خود این جواب میتونه یک وجه مستقل برای اثبات ترتب باشه. این اولا، این اشکال اول. اشکال دوم این است که حالا آیا واقعا این مطلب درسته؟ اگر در یک جا مولا یک تکلیفی را مشروع کرد به ترک دیگری، آیا این دو تا متعلق مطلوبیت ارضی، اسمش مطلوبیت ارضی، این در عرض دیگر که رو از دست میده؟ مولا اگر آمد گفت اگر داخل مسجد نشدی قرائت قرآن بکن، این معناش این است که این دوتا در عرض یک دیگر برای مولا محدود نیست. نکته ای که اینجا ما بخواهیم عرض بکنیم اینه، اگر تکلیف دوم که مولا مشروع کرده به ترک اولی، اگر باب این باشه که مولا میبینه این قدرت نداره انجام بده، فقط اشکالش تضاهمه از ناحیه این است که مکلف قدرت بر امتثال نداره، که لولا این مسئله و این مشکل هر دوش برای مولا مطلوبه. در باب ترتب اگر ما گفتیم که این تکلیف مشروط به ترک دیگری هست، مولا نمیخواد بگه که دیگری برای من دیگه مطلوب نیست. این اشتراط به جهت این است که مکلف قدرت بر امتثال نداره. به طوری که لولا این معنا اگر مکلف قدرت بر امتثال داشت، ما یقین داریم که هر دو برای مولا مطلوب. به تعبیری که مرحوم آخوند داره، هر دو مرحوم آخوند درسته. وقتی ما نظریه مرحوم آخوند رو گفتیم، مرحوم آخوند فرمود شما که میگید تکلیف به مهم مشروط به ترک اهمه، در ظرف تکلیف به مهم آیا تکلیف به اهم هست یا نیست؟ ترتبی ها میخوان بگن تکلیف به اهم فعلیت داره، ترتبی ها میخوان بگن در یک زمان واحد هر دو تکلیف فعلیت داره، مثلا یکی در طول دیگریه. اگه فعلیت داشته باشه باید مطلوب برای مولا باشه. فقط این اشتراط در این است که چون مکلف قدرت بر امتثال نداره، یک چنین اشتراطی در اینجا درست شده. بلا اگر مکلف قدرت بر امتثال داشت، هر دو برای مولا مطلوبیت داره. لذا اشکال دوم این است که اینی که فرمودن هر دو دیگه به وصف مطلوبیت نیست، این مطلوب درست نیست، چون این اشتراط ناشی از عاجز بودن مکلفه ربطی به ملاک دو تکلیف نداره و هر دو عمل برای مولا مطلوبیت داره. پس این مطلب که حالا افتادم دو مطلب بود که ما الان منظورش کردیم، این دو تا مطلب، این دو اشکال در اینجا بهش وارده. نه در کفاره چی؟ خب نه کفاره در اونجا بعضیاش ترتیبیه، بعضیاش تخییریه، بعضیاش هم به صورت جمعه. اون ترتیبیش مطلوبیت هر کدومش متفرقه بر دیگری، متفرقه برای این است که دیگری رو قدرت نداشته باشه، عاجز باشه. در اینجا دو تا تکلیف مولا کرده، یکی رو مشروط کرده به ترک دیگری. نمیتونیم ما بگیم که اگر هر دو رو انجام داد مکلف در زمان واحد و در عرض واحد این مطلوبیت نداره. چرا مطلوبیت نداشته باشه؟ ملاکش موجوده. این هم راجع به این قسمت. و دو تا مطلب دیگه مرحوم نائبی در اینجا دارن، یکی راجع به منشأ تضاهم، یکی هم راجع به مطلب مرحوم شیخ انصاری که فردا عرض میکنیم. امروز خود دیر شد، گرفتار شده بودیم، انشاءالله سر وقت میاییم. و صلی الله علیه وسلم. نه علته اصلا اون چی که الان این مسائل داره بینید، یه چیزه دیگه هم